بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مناقشه ای بود که نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره از طرف صاحب منطقه الاصول وارد شد. صاحب کتاب منطقه در اشکال بر مرحوم آقای خویی فرمودن این اشکال شما بر مرحوم نائینی روی این مبناست که ما حقیقت انشاء را یک امر شخصی بدانیم، بگیم انشاء ابراز اعتبار نفسانی شخصیه، اما اگر حقیقت انشاء را همون معنایی که مشهور آمدن کردن که مشهور میگوین انشاء عنوان تسبیبی رو داره و موضوع برای اعتبار عقلاست، اون وقت اینجا این فرمایش نائینی درسته. اینجا دیگه جعل و مجهول از هم جدا میشه. اما رو مبنای خود شما مرحوم آقای خویی در انشاء جعل و مجهول یکی هست، اتحاد دارن ذاتن، تغایر دارن اعتبارن. این اشکالی بود که دیروزم توضیح دادیم و در حقیقت عرض کردیم صاحب منطقا دو اشکال بر مرحوم آقای خویی داره، که اشکال اول همین بود که باز امروز تکرار کردیم. به نظر ما هر دو اشکال صاحب منطقا غیر وارده. اولا این معنا که بگیم طبق مبنای مرحوم آقای خویی قدس سره انشاء یک امریست که عبارت از ابراز اعتبار نفسانیه و بگیم دیگه کاری به اعتبار عقلا نداره، اما طبق تفسیر مشهور ما باید بریم سراغ اعتبار عقلا، این حرف درست نیست. حالا من مجالی نشد بر این که مجدداً مراجعه کنیم، یه بحث مفصلی ما در مورد حقیقت انشاء در همون سالهای اول همین بحث‌های اصولیمون داشتیم. اونجا چهار مبنا در حقیقت انشاء رو مطرح کردیم و خود ما هم در نهایت همین مبنای مشهور رو اختیار کردیم، اما در اونجا هیچ صحبت این نبود که روی مبنای مشهور انشاء و این اعتباری که شخص می کند موضوع برای اعتبار و عقلا میشه، اما روی این مبنای مرحوم آقای خویی موضوع برای اعتبار و عقلا نیست، اصلا چنین نتیجه‌ای برش مترتب نیست. همه کسانی که میان انشاء را معنا میکنن قبول دارن که بعد از این انشاء اون چه که انشاء کننده انشاء می کند یا موضوع برای اعتبار و غلاست یا موضوع برای اعتبار شارع. شارع فرموده اگر از روی قصد و اراده گفتی انت طالب، من اعتبار میکنم بینونت بین تو و زوجه خودت رو، یا بگیم اغلا اعتبار میکنم. در این معنا که انشاء یا موضوع برای اعتبار اغلاست یا موضوع برای اعتبار شارع، بین مبانی فرقی وجود نداره. این اولا از این جهت فرق نیست، یعنی رو فرمایش مرحوم آلکویی رو فرمایش مشهور در هر دو صورت باید موضوع برای اعتبار و اغلا باشه. از این جهت فرقی وجود نداره. بگیم آقا روی مبنای مشهور انشاء موضوع برای اعتبار و اغلا، اما روی این مبنای مرحوم آلکویی نه، موضوع برای اعتبار و اغلا نیست، موضوع برای اعتبار شخصی خود این اعتبار کننده. عرض کردم مراجعه هم بفرمایید، ولو حالا من متاسفانه نشد مراجعه کنم، اونجا اصلا در فرق بین این مبانی ما چنین چیزی در ذهنمون نیست که چنین فرقی ذکر شده باشه. این اولا. و ثانیا عرض میکنم و ثانیه ما عرض کردیم تفکیک بین جعل و مجعول به همین عنوان، یعنی عنوان جعل و مجعول، این عمدتاً در کلمات مرحوم محقق نارینی و به قول عرض می شود امروزی ها در مدرسه نارینی باب شده و مطرح شده، در حالی که این تفسیری که مشهور برای انشاء دارن قبل از مرحوم نائینی هم هست. یعنی آیا صاحب منتقا ملتزم میشن به این که مشهور بین جعل و مجهول فرق قائلن؟ لازمه کلام ایشون این است که ایشون بگن آقا تمام مشهور از جمله نائینی بین جعل و مشهور مجهول تفکیک قائلن، در حالی که اصلا این مطلب در کلمات مشهور نیامده و چه بسا شاید بعضی از قرائن برخلافش هم باشه. تفکیک بین جهل و مجهول رو مرحوم نائینی قائله. حالا اون رو الان توضیح میدیم رو کدام اصطلاحی که خود ایشون مطرح کرده. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که اساساً تفکیک بین جعل و مجهول روی یک اصطلاح خاصی است که مرحوم نائینی داره. نائینی معتقد است که اگر یک مجهولی دارای یک شرایطی باشه، تا مادامی که اون شرط به مرحله فعلیت نرسیده باشه، مجهولم فعلیت نداره و مجهول در مرحله انشاء هم همون جعله. تفکیک رو نائینی در مرحله فعلیت قائله. میگه یمکن ان یکون الجعل فعلیا ولا یکون المجهول فعلیا. اینجا تفکیک رو قائله. شارع آمده انشاء کرده، جعل کرده. چی رو جعل کرده؟ مجهول چیه؟ وجوب حجب برای مستطیرا، این میشه مجهول. شارع انشاء فرموده وجوب حجب را برای مستطیر، مجهول ما میشه وجوب حجب برای مستطیر. تا مادامی که استطاعت در عالم خارج محقق نشده، هنوز مجهول فعلیت پیدا نکرده، اما جعل در مرحله فعلی هست. شارع جعلی که انجام داده فعلیت داره، انشاء شارع فعلیت داره، اما منشأ و مجهول این فعلیت نداره. اون وقت شما مرحوم ارجو صاحب کتاب منتقا علیه الرحمه مسئله مجهول رو بردن رو اعتبار اقلا، در حالی که این چنین نیست. در اصطلاح مرحوم ناینی اون چه که شرایط فعلیت مجهوله. حالا وقتی این شرایط موجود شد مجهول میشه فعلی، وقتی استطاعت فعلیت پیدا کرد مجهول میشود فعلی. اینجا کار دیگه به اعتبار اقلا ما نداریم اصلا، و اعتبار اقلا اصلا در بعضی از موارد انشاء وجود داره. الان در باب این وجوب حج ما چه چیزی به نام اعتبار اقلا داریم؟ آیا ایشون ملتزم میشه که شارع یک جعلی فرموده، یک انشایی کرده منشأ وجوب حج است بر مستقیم، بعد که یک شخصی در عالم خارج مستقی شد حالا باز اقلا میان یه اعتباری میکنن وجوب رو برای او؟ این که معقول نیست اقلا بیان الان برای او وجوب رو اعتبار بکنن. بنابراین این مطلب به هیچ وجهی با اون مبانی در باب انشاء سازگاری نداره. بحث این که انشاء موضوع واقع می شود برای اعتبار اقلا یه بحثیه، اختلاف در حقیقت انشاء بحث دیگریه، و بحث جعل و مجهول یه بحثیه، بحث اعتبار اقلا و اعتبار شارع یه بحث دیگریه. این بحث ها به نظر می رسه که یه مقداری حالا در اینجا خرج شده. حالا گرچه خب ایشون احاطه خیلی جامعی بر مبانی ناینی و اصفهانی دارن، اما اون مقداری که حالا ذهن ما در این بحث یاری میکنه مخصوصا از بحث جعل و مجهولی که ناینی در بحث استصحاب تعلیقی داره، که ما یه وقتی هم شاید اولین بحثی که ما در مباحث اصول اجتهادی مورد مباحثه قرار دادیم همین بحث استصحاب تعلیقی بود. اونجا انسان میبینه که اصطلاحاتی که ناینی داره برای جعل و مجهول با اصطلاحاتی که مشهور دارن تفاوت داره. روی همون اصطلاح خودش مسئله تفکیک بین جعل و مجهول رو مطرح کرده. منشأ شده بله، منتها ناینی میگه اگر این منشأ و این مجهول مشروط به یک شرطی هست، تا مادام میگه این شرط نیومده این فعلیت نداره. همین، غیر از این چیزی نیست دیگه. نه وجود که مجهول منشأ. ببینید جعل اون کاریست که شارع داره میکنه. جعل الوجوب للحج، انشأ الوجوب للحج، وجوب میشه وجوب مجهول. منتها اگر این وجوب هنوز شرطش نیامده باشه ناهیدیم که در مرحله انشاءه، یعنی در همون مرحله جعل باقی میمانه. اگر شرط این وجوب محقق نشده باشه این وجوب در مرحله انشا باقی میمانه. و عرض کردم ایشون تفکیک بین جعل و مجهول رو در ناحیه فعلیت داره مطرح میکنه. چیا؟ خب نه اعتبار اقلا این همه اعتبار ملکیت، اعتبار زوجیت، همون اعتباری که اقلا بر این انشاها متردد میکنه، که خب گفتیم حالا اینو در باب احکام شرعیه باید اینطور که حالا میخوایم الان اینو عرض بکنیم، این فرمایشم فرمایش درستی نیست که الان به همین میخوایم اشاره کنیم. مطلب دوم منتقا در رد آقای کوچی فرمودیم.
من میگم این نظر نظریه که فرمایش واجب فعلی وجوب فعلی و واجب استقبالی که فرق دارد با همین جمع مجوری جنان نایی
تقریبا به همونم بر میگرده، خیلی تفاوتی با اون نداره. بر عرض میکنم که اشکال دومی که ایشون کردن که خیلی برای ما جای تعجبه که یک وجوب تطبیقی درست کردن، ایشون در اشکال دوم بر مرحوم آقای خویی فرمودن بالاخره شما گرفتار اصل مثبتی. چرا؟ فرمودن طبق همین مبنای شما که انشاء ابراز اعتبار نفسانی شخصیه، شعار آمده وجوب را بر کلی مستقی جمع کرده، یعنی مجهول اول وجوب الحج علی مستقی به نحو کلیه. بعد که این شخص میاد در عالم خارج مستقی میشه، این وجوب کلی بر این شخص تطبیق پیدا میکنه و این شخص الان میشه واجب الحج. این شخصی که در خارج مستقی شد، فرمود آثار عملیه در این وجوب تطبیقی مترتب میشه و استصحاب عدم جمع نسبت به این وجوب تطبیقی عنوان اصل مثبت رو داره. این خلاصه اشکال دوم بود. دیروز هم اشاره کردیم، اینم بسیار تعجب از مثل ایشون که ما در مقام تطبیق وجوب دیگه پیدا نمی کنیم. این طور نیست که بگیم آقا شارع یه وجوب کلی آورده برای مستقی، یه وجوب دوم در مقام تطبیق برای شخص آورده. به عبارت اخرى طبق بیان صاحب منتقا، وقتی این شخص در عالم خارج می شود مستقی، باید بگیم شارع متعال مجدداً وجوب را بر این شخص تطبیق کرده و اعتبار کرده، در حالی که این واضح بطلانه. شارع آمده وجوب را برای مستقی جعل کرده به نحو کلی. حالا بعداً این شخص وقتی می شود مستقی، قهراً این برش انتباه پیدا می کنه، دیگه ما یه وجوب دوم اصلا نداریم که بیم اسمش هم بگذاریم وجوب تطبیقی. یه وجوب وجوبه بر مستقیه، این میشه مجهول. مجهول تا حالا فعلیت نداشت، حالا که این آدم شده مستقی و همون فعلیت پیدا کرده، یه وجوب دومی نیست تا شما بفرمایید که استصحاب عدم جل نسبت این وجوب دوم میشود اصل مثبت. اگر نسبت به وجوب اول اصل مثبته، اینم همونه، منتها این فعلیت اونه، فرقی نکرده. نه اینکه این یک وجوب دومی باشه که ایشون در اینجا آمدن مطرح کردن. پس ببینید این اشکالهای صاحب منتقا وارد نیست. اولا اصل فرمایش مرحوم آقای خویی و اشکال مرحوم آقای خویی به ناینی وارده. ما ببینیم تعجبه، همه جا میایم پای عرف رو در میان میاریم، بعضی از جاهای حساس عرف رو حذفش میکنیم و کنار میگذاریم. تفکیک بین جهل و مجهول یه امر عقلیه، یک تحلیل عقلیه. عرف نمیاد بگه شعاره یه جهل داره یه مجهول داره. آیا ما استصحاب رو در جهل جاری کنیم یا در مجهول جاری کنیم؟ استصحاب رو در عدم جهل جاری کنیم یا در عدم مجهول؟ عرف و عقلا عدم جهل رو مساوی با عدم مجهول میدونن، عدم مجهول را مساویه با عدم جهل میدونن، جهل رو مساویه با مجهول میدونن. جهل و مجهول دو چیز نیست، منتها این جهل و مجهول تا مادامی که شرطش نیامده فعلیت نداره، هر دو در مرحله انشاءه. اصلا هر دو غلط داریم میگیم، یه چیزه، دو چیز نیست. نمیتونیم بگیم آقا جهل انشائی، مجهول غیر انشائی، مجهول انشائی، جهل غیر انشائی، این نمیشه. وقتی شاه هیچ فرقی ندارن، به حسب عرف فرق ندارن، نه به حسب تحلیل عقلی. بله؟ چرا؟ چرا؟ حالا ببینید یه نکته رو اجازه فرمایید عذر میخوام، من یه نکته رو اینجا عرض بکنم. یه بحثی رو ما گاهی اوقات در مباحث و اصولمون داشتیم، عرف در چند جا دخالت داره. یک جا در فهم مفاهیم الفاظه که العرف مرجع لمفاهیم الفاظ، جای دوم در تطبیق کلیات بر مصادیقه. عرف میگه این دمه، عرف خون هست، عرف میگه این آبه، کلی رو بر مصادیق تطبیق میکنه. یه جای سومی هم بود که حالا هرچی فکر میکنم در ذهنم نمیاد، حافظه یاری نمی کنه، آقایی ببینم تو نوشته ها. این جایی که امروز داریم میگیم یه مورد چهارمه. ببینید در این که آیا دو چیز در این حکم حاکم و امر عامله یا یه چیزه. شما ببینید در باب استصحاب میگید بگید بقاء المستصحبه به نظر العرفه، خب این یک جاست که عرف بگه این همونه، این موضوع همون موضوعه. وقتی وحدت موضوع، موضوع همون موضوع بود، حکمش رو ابقا میکنیم. در این حکم هم باید به سراغ عرف، به عرف بگیم آیا شارع دو چیز داره یا یه چیز داره اینجا، یه جهل داره یه مجهول داره، یا نه جهل و مجهول اگر به حسب تحلیل عقلی دو چیزن مثل انسان و حیوان و ناطق که به حسب تحلیل عقلی مرکبه، اما عرف یه چیز میدونه. او رو در باب احکام هم عرف یه چیز میدونه. وقتی یکی میدانه استصحاب جهل همون استصحاب مجهوله، استصحاب عدم جهل همون استصحاب عدم مجهوله، فرقی میان اینها نیست. حالا بفرمایید. خب ما همین اشکال داریم، حالا نمیگیم همه جا. چرا؟ 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 ببین همین رو میخواییم بگیم. چرا شما در باب استصحاب میگیم که آقا وقتی میگیم باید موضوع یکی باشه، اینجا مرجع رو عرف قرار میدیم؟
موضوع خارجی.
موضوع خارجی، حکم شارع موضوع خارجی، شارع آمده یه حکمی کرده، نمیدونیم این دو چیزه یا یه چیزه، نمیدونیم یک جهل کرده یه مجهول، دو چیزه یا یه چیزه. خب بیا باید به عرف مراجعه کنیم، عرف میگه یه چیزه.
به نامنام فرق میکنیم.
چرا؟ چه لزومی داره؟ ما ببینید الان هم که شما بخواید استصحاب جاری کنید، ببینید هر جایی که، ببینید هر جایی که مربوط به عرف باشه، اگه ما آمدیم تحلیل عقلی کردیم درست نیست. و این کم لهم نظیر که خود این بزرگان در همین مباحث اشکال میکنن که آقا اینجا مرجع عرفه. با همین بحث امسال چند جا داشتیم این رو، یعنی بزرگان اصولی آمدن تحلیل عقلی کردن، بعد اشکال بهشون شده که آنجا تحلیل عقلی نیست. ببینید ما میخوایم این شارع آیا دو چیز ازش صادر شده یا یه چیز، اینو کی باید تشخیص بده؟ عرف باید تشخیص بده، چون شارع داره القا به همین عرف میکنه. شارع که میگه لله علی الناس حج البیت، عرف ازش دو چیز رو میفهمه، یکی جل یکی مجهول. حالا عقلم که میگه یه جهل هست یه مجهول، عرف اینا رو دو چیز میدونه یا عرف یه چیز میدونه اینا رو، جهل و مجهول یکی دوتا نیست. بله خیلی خوب، حالا این مصطلح الان در استصحاب ما رو گرفتار کرده، میگه ما ناهیدی میگه که اگر شما استصحاب عدم جهل کنید با استصحاب عدم جهل اثبات میکنید عدم مجهول را و حاضر اصل و مصبه. خب میگه ما عدم مجهول همون عدم جهل عرفن، عدم مجهول همون عدم جهله. مثل این که بیاییم بگیم آقا این زید اگر آمدیم استصحاب کردیم بقای زید را، بگیم زید با سلول های امروز موجوده، پس این شده اصل مثبت. بابا زید با سلول های امروز با زیدی که دو سال پیش بوده این سلول ها را نداشته عقلا فرق داره، اما عرفن یکیه. نمیشه این رو دوتا ما قرار بدیم. احسن تو این هم فرمایش خیلی خوبیه که ببینید مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و به تبعشون مرحوم والد ما رضوان الله علیه زیاد در اصولشون رو تأکید میکنن که شارع در تقنین همون روش عقلا رو داره. حالا ما بریم سراغ عقلا، واقعا عقلا در احکامشون در اوامرشون جهل و مجهول دو تا دارن؟ ندارن، یه چیز بیشتر نیست. حالا ولو به تحلیل در به تحلیل دقیق عقلی دو تاست، ولی عرف و عقلا رو یکی میدونه، وقتی یکی دانست دیگه جا برای این حرف ها نیست. بفرمایید. نه 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 ببینید، باز خود ایشون که قبول نداره جهل و مجهول دوتا، نه ببینید اونجا باز یه مطلب دیگه یه بله، ببینید یه بحث دیگه هم هست که ما در این بحث استصحاب عدم جهل یه بحث دیگری در اصول داریم به نام استصحاب بقای جهل و عدم نسخ، که حالا الان میخوام به این اشاره بکنم، اجازه بدم به این اشاره بکنم که این بحث امروز بگیم تمام بشه. ببینید پس اشکال مرحوم عراقی و اشکال آقای خویی به نظر ما هر دو بر مرحوم ناینی وارده و طبق بیان مرحوم عراقی اصل مثبت نمیشه در اینجا با همون توضیحی که عرض کردیم، و طبق بیان مرحوم آقای خویی ما دو چیز، یکی به نام جهل یکی به نام مجهول نداریم. اون وقت مرحوم عراقی و آقای خویی این دو نفر، یا شاید هم حالا مرحوم آقای خویی از مرحوم عراقی گرفته، یه نقضی بر مرحوم ناینی کردن، گفتن آقا اگر استصحاب عدم جهل مثبته پس استصحاب بقای جهل هم باید مثبت باشه، در حالی که استصحاب بقای جهل اساس شریعت ما رو تشکیل میده، در صدر اسلام احکامی جهل شده، الان نمیدونیم در زمان غیبت کبرا اون جهل باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقای جهل را، استصحاب میکنیم عدم نسخ را. خب این دو بزرگوار میگن آقا اگر جهل و مجهول دو تاست، وقتی شما استصحاب میکنید بقای جهل را، پس با این اگر اثبات شد بقای مجهول میشود اصل مثبت، چون شما میگید مجهول غیر از جهله. در حالی که کسی نمیتونه به این مطلب منتظر بشه، یعنی همه اصول این استثناء و قائل جعل استثناء و عدم نسخ رو جاری میکنن، هیچ کس هم مسئله اصل مثبت رو مطرح نکرد. باز در اینجا منطقا اشکالی دارن به این نسخ و اون اشکال اینه، ایشون میفرماید ما اصلا در استثناء بقای جعل نیاز در بقای جعل احکام نه نیاز به استصحاب داریم اصلا، نه نیاز به روایت حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه داریم، چون برخی از اصولین برای بقای جعل و بقای شریعت به این روایت تمسک میکنن. صاحب منتهی می‌فرماید ما نه نیاز داریم به استصحاب، نه نیاز داریم به این روایت، بلکه می‌گیم اقیم الصلاة اطلاق داره، اطلاق زمانی، کتب علیکم الصیام اطلاق داره، اطلاق زمانی، لله علی الناس حج البیت اطلاق داره، اطلاق زمانی، ما به اصالت الاطلاق در ادله احکام تمسک میکنیم و با این اطلاق میگیم که این الی یوم القیامه باقی مونده. بله؟ نه ایشون میگه نه دیگه اصل مطلق میگه نیازی به استثناء نداریم، ایشون میگه ما آخه چون این دو نفر میفرمان اگر شما از راه تفکیک جهل و مجهول بیایید باید این استثناء بذارید کنار. کدوم استثناء؟ استصحاب بقای جعل احکام را، استصحاب عدم نسخ را، اینم که گذاشتید کنار شریعت از بین میره. ما یعنی طبق نظر مرحوم عراقی و مرحوم آلخویی تمام دین رو با یه استصحاب نگه داشتیم، اگر این استصحاب نباشه هر روشت بقای جعل معنا نداره، بقای احکام معنا نداره. ایشون میفرماید خیلی ما نیاز به استصحاب نداریم، ما با یه اصالت الاطلاق اینا رو نگه داشتیم. یه اصالت الاطلاق دین رو برای ما داره نگه میداره الی یوم القیامه. خب اینجا برای این که بازشون دقت خوبی فرمودن، ولی اشکالی که باز ما برای ایشون داریم اینه، حالا اگر کسی در این اصالت الاطلاق تردید کرد، گفت ما از ادله اطلاق زمانی رو نمیتونیم استفاده بکنیم و در سندمون روایت حلال پیامبر حلال الی یوم القیامه ولی روایت مشهوری هم هست آمد خدشه کرد، این بالاخره باید پناه ببره به استصحاب. درسته با وجود اصالت الاطلاق مجالی برای استصحاب نیست، قبول داریم با وجود اماره مصرار استصحاب نمیریم، اما اگر کسی آمد در این اصالت الاطلاق خدشه ای کرد، فرض کنید بعضی از احکام ضروریه که دلیل لفظی نداره، حالا این رو بیشتر ما به عنوان نقض برای جون وارد میکنیم، نماز و روزه و حج و اینها دلیل لفظی داره، اما بعضی از احکام ضروریه که دلیل لفظی نداره، اونجا چه کار میخواید بکنید شما؟ یک حکم ضروری که در دین بوده الان ما بخواییم بگیم هست یا نه، دلیل لفظی اگر نداشته باشیم، مثلا فرض کنید راجع به وجوب قتل مرتد اگر روایاتش آمدن درش خدشه کردن، اما به عنوان یک حکم مسلم در زمان پیامبر صلوات الله علیه و ائمه علیهم السلام بوده، الان نمیتونیم بیم استصحاب بکنیم. مسلمی که باید راهی غیر از استصحاب نداریم ما، چون اصالت الاطلاق رو فقط در ادله لفظیه ما میتونیم بهش تمسک بکنیم. پس ببینید اولا اگر در خود اصالت الاطلاق خدشه‌ای بشود چه کار کنیم؟ ثانیاً اصالت الاطلاق در اونجاست که یک حکمی دلیل لفظی داشته باشه، ما برخی از احکام مسلمه رو داریم دلیل لفظی نداره، باید استصحاب بکنیم. اجماع بوده مثلا یا ضرورت برش قائم شده، ضرورت بوده، اما حالا باید استثناء بکنیم حکم ضروری رو. و نکته سوم این است که ما گاهی اوقات بعضی از احکام شرایع سابقه رو استثناء میکنیم، در حالی که در شرایع سابقه هم دلیل لفظیش برای ما روشن نیست، فقط برای ما مسلمه در اون شریعت سابق این حکم بوده، میام استثناء میکنیم. پس ببینید این بیان هم درست نیست و این نقضی هم که باز این دو بزرگوار بر مرحوم ناهیدی کردن که اگر اونجا بگیم اصل مثبته اینجا هم اصل مثبته، این نقض وارده و در حقیقت همین که آقای لطیفی هم گفتن صاحب منتقام پذیرفته که استصحاب بقای احکام میشه اصل مثبت. یعنی اگر کسی استصحاب عدم جهل را اصل مثبت بداند، استصحاب جهل را هم باید اصل مثبت بداند و قابل تفکیک نیست. این بحث عدل و اکثر ارتباطی اصلش تمام شد. حالا یه چهار تا تنبیه داره که انشالله خدا توفیق بده که این دو سه هفته این تنبیهات این عدل و اکثر رو تمام بکنیم انشالله. و صلی الله علیه و سلم.